بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم من اطاعکم فقد اطاع الله. عنایت داشتین که در فراز قبلی ما از وجود مقدس معصوم تقاضا کردیم که به حق اون اسراری که خداوند در شما گذاشته است گناهان ما رو در این آبروی الهی معصومیه خودتون هبه کنید، یعنی ببخشید. لما استوحبتم ذنوبی و کنتم شفعای، از شما میخواییم که گناهان ما را استیحاب کنید، یعنی نه از اون جهت که ما حقمونه که شما این گناهانمون رو ببخشید، بلکه به جهت این که شما اهل هبه اید. هبه یعنی این که لطف بدون استحقاق. بعد از این نکته ظریف رو باز کرد دید در این زیارت که و کنتم شفعائی و انی لکم مطیع. در این قسمت های آخر این زیارت یه ظرائف هست، خوبه که عنایت بفرمایید. خب این سوال برای قلبتون پیش میاد که چرا من این تقاضا رو بکنم، رو چه قاعده ای؟ در قلبتون اظهار می‌دارین که به قاعده این که این بزرگان اهل عصمت شفیع ما هستن. تو این فراز اظهار می‌دارین و کنتم شفعائی، یعنی شما شفیع ما هستید و ما و مطیع شما هستیم. خب برای اینکه اینا خوب به قلب برسونیم، یا در واقع قلب رو شایسته یه همچی لطفی بکنیم، این فراز ادامه داره. من قبل از اینکه ادامه بدم دوباره رو همین میمونم. خب شما میخواید که این اولیای معصوم نه از سر استحقاق، از سر لطف کمک کنند که این گناهان ما بخشیده بشه. چرا؟ اون برای این که ما میدونیم شما شفیع ما هستید. حالا شفاعت خود تو فراز بعدی داریم و این که ما و مطیع شما هستیم. نسبت بین شفاعت و مطیع رو پیدا باید کرد تا امید اظهار چنین تقاضایی در آدم ایجاد بشه. خب شفعای ما هستید، یعنی اینکه شما نقشی دارین بر این که ما با شما یگانگی بتونیم پیدا کنیم و حکم شما رو خدا به ما هم سرایت بده. یکی از بزرگترین کشفیاتی است که در معارف شیعه به حمد الله هست. یه صلوات بفرست. شفاعت یه موضوع قرآنی است، ولی دقتای شیعه به حمد الله اینجا خوب ظهور کرده که یه ظرافتی توی عالم هست که اگر کسی با امامان معصوم بتوند یک نحوه ارتباط فعال ایجاد کنه، اون شخصیت پاک و معصوم اونها سرایت میکنه بر شخصیت این افراد. اینا تو انسانهای عادی تو عرفم میبینیم اما جدی نمیگیریم. شما تو عرفم میبینین میگون آقا این طرف خصوصیاتش باید اینجوری باشه، میگون چرا؟ میگون برای اینکه با این تیپ رفاقت میکنه. یعنی با این تیپی که رفاقت میکنه خصوصیاتشون این چنینه. این نمیشه که بدون یک نحوه سنخیت روحی با این تیپ مراوده داشته باشه. خب اینا به شکل جدیش ما باید روش نگاه کنیم. اطاعت از امام به هر نحوی اراده اطاعت داریم، تلاش هم برای اطاعت داریم. خب این به خودی خود شفاعت میارید. شفاعت دوباره معنی کنم یعنی اون نوع اتحادی، اون نوع اتحادی که احوالات شفیع سرایت کند بر اون کسی که طلب شفاعت شفیع رو داره. خب شما چرا شفیعی گرفتید امام را؟ خب برای اینکه معصومه، معصوم گناه نداره. اطاعت و بعدش نکات ظریفی داره با، حالا ما فقط رو اطاعتش موندیم. این اطاعت از انسان معصوم یه نوع روحیه‌ای در آدم ایجاد میکنه که اون روحیه، روحیه عبور از گناه هست. با این فراز است که دنبالش رو ببینین، میگوید خب حالا که ما امیدواریم که شما گناهانمون رو با لطفی که میکنید محو کنید، استیحاب کنید، حالا ما فإنی لکم مطیع، من مطیع شما. تمام این قسمت بعدی تو همین قسمت اول است. خب چگونه مطیع شما؟ من اطاعکم فقط اطاع الله، برای اینکه اطاعت از شما اطاعت از خداست. آیه قرآن هم داریم، من یطیع رسول فقط اطاع الله، هر که از رسول اطاعت کند از خدا اطاعت کرد. اینا هم که سبک و سنخیت شخصیتشون با پیامبر فرق نمی کنه. بازم فراز دنبال کنید، و من عصاکم فقط عصا الله و من احبکم فقط احب الله. معنیش مشخصه، اگه کسی در مقابل حکم شما عصیان کند، عصیان در مقابل حکم خدا کرد. اگه کسی محبت شما رو داشته باشد که تماما جمال اخلاق الهی را نشون میدین، محبت خدا را داره. و من ابغضکم فقط ابغض الله، کسی که بغضا در یه جا امام معنی میکنن، یعنی همین که اطاعت ما نکنن بغض است، نه اینکه حالا باید حتما کینم داشت. چون در مقابل یک حقی انسان بی تفاوت باشد، یعنی اونو زیر پا گذاشته است. خب حالا این فراز چی میخواه بگه؟ عمده اینه با که بالاخره ما وقتی میریم زیارت چه نحوه رجوعی به لطف الهی باید داشته باشیم. رجوع این که میخوایم این گناهانمون از صحنه جانمون پاک بشه. میدونیم چطوری پاک میشه؟ این که امام شفیع بشه. شفیع هم که معنی کردیم، باز بحث کردن بزرگان اینجا، حالا یه اشاراتی من بعد عرض خواهم کرد. خب به چه دلیل ما امام شفیعمون میشه؟ یه یگانگی ایجاد میکنیم که سرایت کنه عصمتش به ما. برای اینکه ما اطاعتشون میکنیم، دیگه چی؟ برای اینکه ما در مقابلشون به این عقیده هستیم که هر کس اینا را اطاعت کند خدا را اطاعت کرد، هر کس در مقابل اینا عصیان کند خدا را عصیان کرد، هر کس در اینا به اینا محبت کند خدا را محبت کرد، هر کس به اینا پش کند به خدا پش کرد. این کار ازش میاد، یعنی اون امید شما برای شفاعت را باید تو این فراز بعدی جستجو کنید. تا اینجا در واقع شما از اول این زیارت عزیز تا اینجا همش ظهور معرفتی بود که با این معرفت داشتین امام را زیارت میکردین. حالا در آخرین فراز یه دعای اساسی میکنین. بارها اینا من تأکید کردم که اون دعاهایی که در زیارت میکنید مقصد اصلیه است، تکرارش ممله برای عزیزان. خب رسیدیم به دعا، اظهار میدارین اللهم انی لا وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد صلوات الله علیه و آله و اهل بیته الاخیار الائمه الابرار لجعلتهم شفعائی. خدایا، یعنی اینجوری در واقع دارید حالا خدا را پیدا میکنید، در زیارت امام خدا را پیدا کردید، این سرش هم که با دارین شما خدا را پیدا میکنید. تا با رجوع به خدا نظر به ائمه بکنید، با قرب ائمه شما به خدا نزدیک بشید. خدا به شما همیشه نزدیک است، ولی من و شما که به خدا نزدیک نیستیم، ائمه به خدا نزدیک. اولئک المقرب. خب حالا که خدا به ما نزدیکه، یعنی ما در زیارت حضور فعال و نظر رحمت حضرت حق رو احساس میکنیم. خب حالا ما خدا را به خودمون نزدیک دیدیم، ما چطوری به خدا نزدیک بشیم؟ شفیع میخوایم. ببین چه فراز عجیبیه. میگوی خدایا، حالا که من میدونم شفیع میخوام، حالا انشالله باز شفیع های روش بحث میکنیم، یعنی یه نسبت فعالی باید بین من و تو باشه. این نسبت فعال، نسبت فعال امام معصومه. یه خورده من سره بیان پایین تر، عرفای راهکاری میدن، راهکار خوبی است تجربه کنید. میگن وقتی بخواید نماز بخونید، استاددون رو در منظرتون بیارید، با رکوع استاددون نماز بخونید. خب این تو عمل میبینید انگار کار ازش میاد. استاد خودتون رو در مقام توحیدی برتری دارید. میگه لازمه یه انس با خدا توحید نیست؟ خب توحید استاد با این فرض دیگه، استاد سلوکی، منظور از استاد تعلیم و تربیت که اینا حرف نمیزنن، که استاد سلوکی که در توحید بیشتر از یک معنوسید با شخصیت توحیدیش، امتحان میکنید نتیجه داد، با رکوع استاد رکوع کردید، انگار بیشتر حضور پیدا شد. حالا استاد خودش چی کاره است؟ هیچ کار. اون که شفیع اصلی از امام معصومه، این دستگاه اصلی مال امام معصومه. شما رسیدید برای رجوع به حق یه نمونه توحیدی کامل میخواد، نمیگن امام شفیع. حالا میگن خدایا من همه را گشتم، انی لا وجدت شفعاء اقرب الیک، اگه من توی این هستی شفیعانی نزدیکتر از این خانواده پیدا می کردم، اونا رو برم داشتم می مدم توی این دستگاه، یعنی پس پیدا نکردم. پس اول ببینین چه چیزی را اومدین به لطف الهی آوردین وسط، میخواین برین زیارت حق، شما میخواین برین به قرب حق، میایین به زیارت امام معصوم. امام معصوم نمونه کامل توحید است، این یک. محال است من و شما در برگشت به خدا به خودی خودمون محقق بشید، موفق بشید، محال است. بحثش هم مشخصه، برای اینکه من و شما در مقام توحید نیستیم. توحید جامع منظورم است، شخصیت. شرط رجوع به خدا نیست که در سنخ الهیت باشیم. به توحید خدا میشه به توحید رسید. توحید خدا کجاست؟ در قلب امام موحد. حالا شما رفتین زیارت با این قاعده که در این زیارت امام شفیع پیدا کردید، حالا برش داشتین اومدید، قوقا میکنه اگه در محضر امام و در همون حرم امام این کار محقق بشه. از دور میشه، اما به اون شکل امام اونجا دست آدم ها گرفتن، توحیدشون محقق شده است در ظاهر. خودتونم حس کردید گاهی ممکن است عزیزان تحلیل نسبت بهش نداشته باشن. شما یه استغفراللهی که تو حرم میگین با استغفراللهی که بیرون موزمین تاسون فرق میکنه. کجا این استغفرالله سرش با تش میخونه تو حرم. ما میگم گم استغفرالله، تش هنوز توش نیستیم، و تو با الهی میگیم سرش رفته است. توحید یعنی جمع دیگه، حقیقت جمع بشه اونجا. ببینید همش در قلب حاضر میشه دیگه. از استغفرالله ذکری کمتری که نداریم. این ذکر کم هم سر و تش جمع نمیشه تو حضورات خودمون عموما. خب حالا رفتیم در زیارت امام، در اون شرایط فوق‌العاده توحید امام، با این عقیده بزرگ که باید با توحید امام رجوع به حق بکنید، حالا این فراز رو گفتی. حالا با این فضا میگون چی؟ فبه حقهم الذی آجبت لهم علیک، به حق اونهایی که واجب کردی برای خودت حق اونها را دادونه میخونی. باز یه صلوات بفرست. اول این انشاءالله مسئله براتون نیست، اما ممکن سوال بشه آخه یعنی چه که امام مگه حق داره پیش خدا؟ نه، اما خدا خودش حق برای امام قائل میشه. این آیه رو نگاه کنین، میگه فقط جعل الله تعالی لی علیکم حقا. ببخشین این روایت سال آیش هم میخونم. امیرالمومنین میفرمان که فقط جعل الله تعالی لی علیکم حقا به ولایت امرکم. خداوند یه حق خودش برای ما قرار داده است که ما ولایت امری شما رو داشته باشیم. باز در قرآن داریم که کان حقا علینا نصر المؤمنین. خدا می‌فرماد این حقی است بر ما، ما بر خودمون اینا واجب کردیم که مؤمنین را چه کار کنیم؟ کمک کنیم. پس این که گاهی خدا یه چیزی را برای خودش واجب میکند، یعنی حق برای اهل البیت قائل میشه. درسته خودش این حق داده است، اما حالا این حق قائل است. شما هم زرنگید با فرهنگ قرآنی میگوید خدایا به حق همون حقی که این اهل البیت بر تو دارند، یعنی خودت میگه این حق برایشون قائل نیستی که حالا حق دارن بر تو، به حق همین حق اسألوک از تو میخوان ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم. معلوم است خیلی این فراز مهم است. دیدم یکی از شراح عزیز میفرمان این همه چیز است، که آدم بگه که خدایا من جز اونا قرار بده که اینا رو بشناسم. همه انسانیت هم آدم همه انسانیت رو بشناسه چقدر خودش را درست معنی میکنه. مثلا چرا دنیا انه گرفتار انحراف انسانیت رو نمیشناسه؟ ما اندازه خودمون را با شناخت امام تازه میشناسیم. از خدا میخواید که تو این قسمت آخر که خدایا به حق اونایی که واجب کردی برای اونا اون حق رو بر خودت، یعنی حالا اینا یه حقی دارند، حالا به حقیقت این حق تو ما را جزء اونا قرار بده که دو تا چیز دارند. اون مؤمنینی که دو تا چیز دارند، اولا عارفی نبهم، اینا را میشناسند و حقشون هم میشناسند. یعنی شما فکر میکنید چقدر آدم هست که مقام اینا رو بشناسه؟ شما چیزای عجیب و غریبی هست. امیرالمومنین میفرمان که آدم به من از من کمک خواست، نوح از من کمک خواست. خب اینا رو من همطور اشارتن اینجا نوشتم که این عارفین به ما، یعنی این که یعنی چه ما بشناسیم این انسان‌های بزرگ را. یکیش معنیش گفتن الولایت الالهیه و الامامت و الخلافه، ولایت الهیه اینا را بشناسیم، امامت و خلافتشون را بشناسیم. خوبه. شما در قسمت قبل یادت نیست گفتین شما محال معرفت الله هستید، محل معرفت خدا. یعنی اگه اهل البیت آدم بشناسه چی را شناخته است؟ خدا را شناخته است، راهی دیگه نیست. اگه یادتون باشه دون روایت که حضرت امیرالمومنین برای سلمان ابوذر می‌فرمودند تحت عنوان حقیقت نوری اهل البیت، امیرالمومنین فرمودند ای سلمان و ابوذر ان معرفتی به نورانی معرفت الله، اگه ما را درست اون نور ما را بشناسین خدا را شناختین. اینا نگه دارین. حالا این روایت امام حسین با این ترکیب کنیم. امام حسین می فرمان که معرفت خدا یعنی معرفت اهل کل زمان امامهم الذی تجب علیهم طاعته. معرفت خدا را نرین تو کتابا پیدا کنین، معرفت امامی است که در هر زمانی خدا واجب کرده است اطاعتش. به قدر این حرفا عجیب توحیدیه. یعنی ما باید در سکنات و حرکات و گفتار امام خدا را پیدا کنیم. این خدای درست است، خدای کتاب و درس و بحث و استدلال، که رجوع به خدا نیست، که اطلاع از خداست. اونجا شما میگون اگر که ما را بشناسید، امیرالمومنین فرمود خدا را به نوریت شناخت، نورانیت. اینجا امام حسین میفرمان که شناخت خدا یعنی شناخت امامی که در هر زمانی هست و باید اطاعت کرد. حالا این چه نوع شناخت است؟ این شناختی است که ظهورات اسماء الهی را در حرکات و سکناتشون بشناسید. من نظرم مثل امروز شناخت خدا اینه که حضرت امام رضوان الله تعالی فرمودن که این انقلاب صاحب داره. اگه کسی تونست نور خدا را توی انقلاب ببینه، نور امام زمان صلوات الله علیه و علی آباه و اگه کسی نور امام زمان را توی انقلاب دید، نور خدا را دید، خدا رو پیدا کرده. راه دیگه هم نیست، بی خودی داریم پرت میریم. خب حالا همینقدر فرمان که اگر کسی تونست امام را بشناسه و زمینه تجلی نور خدا رو در قلبش ایجاد کرد، اون وقت یه تصویه کامل پیدا میشه براش. یعنی با امامه که انسان از پل صراط دنیا میگذره.
خب حالا به حقه من به نظرم دیگه معنی میشه. شما از خدا میخواید که خدای ما اومدیم این زیارت، ما این زیارت کار داریم، ما میخواییم که انسانیت کامل را پیدا کنیم و حقی که اینا دارن حقشون چیست؟ خدا میدونه تا بشر حق امام را نفهمد روز به روز در ظلمات است. حق امام نیست که فقط امام باید حاکم باشه، فقط باید امام تمام مناسبات ما را تعریف کنه. این اقتصاد ظلمانی، این دموکراسی ظلمانی تری تو دنیا، به قول عزیزی یه سخنران قشنگ کرده بودن، گفته بودن تمام دموکراسی های دنیا نفوذ صهیونیستی توش است، نه آمریکا فقط. چون چرا این دموکراسی ها؟ یه دموکراسی هست که این چون مردم سالاری دینی است و شورای نگهبان داره و یه ولی فقیه داره، این تنها دموکراسی است که نفوذ صهیونیست ها توش نیست. خب اینا دارن از بین میخوان ببرن، تلاش میکنن تو انتخابات ها، این انتخابات ها بریزن به هم، انتخاباتی دنیا که هر کی میخواد، چه خانم مرکل بیاد، چه قبلیش بیاد، چه بعدیش، که صهیونیست ها اومدن سر کار. تحقیق قشنگیه که هر دموکراسی که تو دنیا هست جنس دموکراسی این است که نفوذ میشه توش کرد از طریق صهیونیست ها. یه برنامه قشنگی صهیونیست ها در نفوذ تو دموکراسی ها دارن. خب حالا ما که یعنی میخوایم تلاشم بکنیم از این خطر آزاد بشیم، باز میبینیم که هزار تا مشکل داره. بالاخره باید بریم تو این فکرها. ما در زمان غیبت چاره ای نداریم از همین طریق زندگی کنیم، ولی ما اصالت را به کس دیگه میدیم. اگر انشاءالله روش فکر کنین همه یه چیزا یه جور دیگه میشه. شما خودتون حل ببینین چقدر جمهوری اسلامی تلاش میکنه که بابا پول نقش نداشته باشه، کار نقش داشته باشه. سیا چند سال است؟ نمیشه دیگه این بنده خدا که دیگه نمیخوان خیانت کنند. که ببینید قشنگ پول نقش داره، میان پول مهم دارن، میرن برنج میخرن، انبار میکنن، بعدم میخوان گرونتر بفروشن. خب اینا شما ممکن ساده بگون آقا محتکرین رو بگیریم و اینا، باید بگیریم، اما چرا یه توریست که پول اینقدر نقش داره؟ این مسئله اساسی است. خب شما میگون وقتی وجود مقدس حضرت میان صلواتی میشه، راستی صلواتی میشه؟ ممکنه تصور کنیم مثلا یه صلوات می‌رسیم چیز، نه آقا رابطه ها معنوی میشه، پول اونقدر نقش نداره. نسبت ها نسبت نیست که ثروت تعیین تکلیف بکنه. امروز تو تمام دنیا ثروت تعیین تکلیف کنه. وقت دونه نمیخوام بگیرم، میخوام بگم این حق را چون قبلش گفتید که از عارفین اینا بشیم، این حق را باید به مقام اجرایی و شخصیت مدیریتی اینا بزنیم، چون قبلش گفته است که مقام قدسی اینا را به ما خدایا کمک کن بشناسیم. در ادامه تقاضاتون میگون خدایا من به حق این اهل البیت میخوام که فی زمرت المرحومین به شفاعته، دوباره ول نکردی. میگوید من میخوام که در زمره کسایی باشم که به شفاعت اینا به من رحم بشید. ما تو متونمون داریم که اینا کسانی را شفاعت میکنن که از دینشون راضی باشن، یعنی عقایدشون سالم باشه. خب شما تقاضا میکنید که خدایا کمک من بکن که من در یه عقیده سالمی باشم که اینا منو شفاعت کنن. حالا دقت کنین شفاعت رو با این زاویه که عرض میکنم، شفاعت بلدید یه معناش نیست که امام جلو برد شما دنبالش، یعنی شفی، شف دیگه یعنی جفت دیگه. خب یعنی نور امام زندگی دوند روشن کنه. امام شخصشون مسئله است، امام مقامه. یعنی شما توی این آخرین فراز میخواین خدایا کمکم کن که امام جلو من روشن کنه. من تصمیماتم بر اساس نور امام زمانم و ائمه معصومینم باشه، اینا افقا به من نشون بدن. ببینید چی میخواید زندگی صحیحی که ببینید بعضیا با دو زیارت جامع زندگی میکنن، برای اینکه میدونن چی بخوان. من دلم نمیخواد بیش از این رو این بمونم، فقط همین قد داشته باشید که شاید بگیم این دو سه تا نکته آخر دیگه همه اون چیز که انسان میبیند با خواستن اینا میتونه یه زندگی متعادلی داشته باشه که حادثه ها از جا نکندش. گاهی واقعا سخته، گاهی شما امام نداشته باشید نمیتونین درست تصمیم بگیرید. نمونش انقلاب خود ما، اگه امام حسین ما نداشتیم، ما تو این دفاع مقدس 8 ساله میتونستیم؟ بی انصافی است اگه بگیم میتونستیم. یه قدم نمیتونستیم. بعد اون وقتی که مسئله 100% حساس بود که باید فقط شهید میدادی، میدی که امام حسین به داده رسید. فرق جبهه امام حسین با بقیه جبهه‌ها این است که 100% همه شهید میشدن، میدونستندم اونجایی که بچه ها حمله میکردن که یا کشته بشن یا کشته نشن، اینجا را میشد بگو می امام حسین هم میشد بریم جبه. ولی ما کجا قفل میشد جبهمون؟ بلد این دیگه، اونجایی که یه مرتبه دشمن مینگذاری کرده است، اینا هم پیشبینی نکردن، گشت شب قبلش رفته است به اصطلاح معبر را وا کرده، بعد اون ناکس دشمن فهمیده است اومدست دوباره مینگذاری کرد. حالا شب اینجا فقط باید 7-8-10 نفر کشته بشه. خب اگه حسین نبود که یکی میگفت آقا حالا بشه یه جوری مثلا نریم یه جوری، ولی دیدین عکسش شد، میگفتن شنیدین این آره دیگه، اینجا عجیب سبقت گرفته بودند. میگفتن که یه مرتبه رسیدند به میدونی مین، فرمانده گفت آقا چند تا را میخوان که شهید بشه، شهید فقط بشه. پیرمرد گفت آقا قبول است اسم نویسی میخوایم بکنیم. بعد اسم نویسی کردن، گفت بنه بگو اسم ها دونه، هی نوش. بعد گفت قرعه کشی کنیم. بعد قرعه کشی کردن، بعد این مورد یه موردی که یکی را میخواستن، بعد که نگاه کرده بودن اون یارو که رفته بود کشته شده، نه همش اسم خودش نوشته. هم گفت خب اسم تو حسن، اسم خودش نوشته، حسین اسم خودش نوشته که اسم خودش داره. اینا رو که داشتیم، من خیلی بیش از اینا نظرم اسم میدونی. این روحیه را از این جهت میخوام بگم که شما تو زندگیتون بی حسین و بی اهل البیت سری به زنگاوا نمیتونین تصمیم بگیرید. حالا شما اینجا میگون که خدایا به من کمک کن اینجا بتونم تصمیم بگیرم. شما اینا ساده نگیرین دا، یعنی شکست میخورید اگه تو این قضیه امام نداشته باشید. خیلی مسئله حساس است که آدم بتونه اونجایی که سخت‌ترین تصمیم هست و بشریت به هیچ وجه موفق نمیشد، ائمه موفق شدن. هی من میگم کربلا برای اینکه نمونه روشن، مگه حضرت عسکری علیه السلام سخت‌ترین شرایط بود؟ واقعا آدم مثلا نمیدونه کربلا سخت‌تر بود یا زندگی نامه زندگی حضرت عسکری. در وقتی میشیند فکر میکنه چطور این مرد الهی تونست در این سیستم متوکل و این نظامیگری و امنیتی مسئولیتش رو به این خوبی انجام بده. فوق‌العاده است، فوق‌العاده. یک تشکیلاتی پدر این خلیفه در اومده است یه آتونم تونست از اینا بکره. بلدید اینا رو که چه تشکیلات پیچیده‌ای، چه جمع متدینی اینا درست کردن. خلیفه میدونست اینا تشکیلات دارن، ولی چون صداقت و صفا و ایمان درشون بود، اینا دیگه یه چیزیست فوق طاقت بشری. سخت‌ترم است به نظری من. ما از امام رضا به بعد سخت‌ترین نگاه را باید داشته باشیم به اهل بیت. واقعا سخت پیچیده است، خیلیش را باید با شواهد تاریخی فهمید. چرا؟ چون در یه حالت امنیتی اینا به سر می‌بردن. بلدی. خب این که قصدو میکنم، شما از خدا باید بخواید که خدایا به حق اهل البیت یه کاری کن که اینا شفیع ما بشه. به چه معنا؟ که نور امام جلوی زندگی ما باشه. من همین رو یادداشت کردم که این بهترین مصداق رحمت الهی است که انسان به این مرحله برسد که از خودش چیزی ندارد و باید به نور امام جلو برود. خب آخرش هم این فراز میگه انک ارحم الراحم، تو که خیلی رحم میکنی، خب این رحمم به ما بکن. ارحم الراحم نه چی معنی میکنی؟ خیلی که رحم میکنی، خدا هم که خوشش میاد که ما وصفش کنیم، چون وصف خدا هدایت خداست، خدا هدایتش رو دوست داره برای بشر باشه. وقت در بسلاف آخرین فرازم میگون و صلی الله علی محمد، اللهم صل علی محمد و آله طاهرین و سلم تسلیما کثیرا و حسبنا الله و نعم الوکیل. من یه روایت اینجا نوشتم تا این عظمت این صلوات های آخر رو داشته باشید. روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میفرمان انا اندل میزان یوم القیامه، روزی قیامت من میرم نزدیک میزان وامیسم. فمن ثقلت سیئاته علی الحسناته جئت الصلاه علیه حتی اثقل بها حسناته. میرم وامیسم. اگه کسی سیئاتش از حسناتش چربید، بچه هیئتیه اسم و شیطونی هم میکنه، بچه مسلمون زم و گاهی هم خلاصه خاکی میرید، یعنی سیئاتش بر حسناتش چطور شده چربه. میگه جئتو، میرم اونجا وامیسم، از صلوات هایی که برا من فرستاده سو میارم، اونقدر میارم و میریزم تو این ترازو، حتی اثقل بها حسناتو، تا اینکه حسناتش سنگین بشه. از اون آخری دعا که یه مرتبه و آخری دعا که پس گفتین و صلی الله علی محمد و آله، حساب کنین روش. و حالا بعدم که میخونین دقت کنین و سلم تسلیما کثیرا، و مقام اینها رو مقام سلم کن که موانع هدایت ما رو اینها از جلوشون برطرف بشه. و حسبنا الله، خدا برا ما بسه است و نعم الوکیل. ما هم اومده بودیم خدای تو رو پیدا کنیم، خب پیدا کردیم، راه پیدا کردن رو پیدا کردید انشاءالله. بعد آخر دعا هم میگون خب ما تو رو که پیدا کردیم، چه خوب وکیلی پیدا کردیم، همه کارامونو میدیم دست تو، خداحافظ شما. پروردگارا به حقیقت این اهل بیت، به حقیقت اون مقاماتی که به این خانواده دادی، این آخرین فرازهای دعا را در حق ما دو لطف و کرمت مستجاب بگردان. صلی الله علی محمد و آله.